بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها وسر المستودع فيها بعدد ما أحاط به علمك. هم بواهمين توسل ابتدای جلسه رو با توجه و حضور قلب با هم دیگه انشالله بخوانیم. خانم هم یه قدری سکوت رعایت کنید. آقا سید که میخوند من خیلی آقایی کرد که تمرکزش به هم نخورد. بچه هاتون رو کنترل کنید، خودتون رو. حاج محمود آقا او فرش دم درم جمع کنید. بله آج دمد آقا جمع کنید، برو فهم بگو بیان جلو. چند هفته جلسه تعطیل بوده، دوباره از سر باید آموزش بدیم که از جلو بشینید و کارار روز از نو، روزی از نو. بله خیلی خوبه، اینقدر ماشاءالله آقایید که دیگه آدم. بله آره خانومم یک بزرگواری کنن نظم جلسه رو رعایت کنن. بله صلوات دیگری نهایت بفرمایید. اما با هم یا محمد، یا محمد، یا علی، یا فاطمه، یا صاحب الزمان، ادرکنی لا تهلكني أدركني أدركني يا محمد يا محمد علي يا فاطمة يا علي يا فاطمة يا صاحب الزمان أدركني أدركني ولا تهلكني أدركني تقدیم به قلب مطهر حضرت ولی عهد صلوات نهایت بفرمایید. اللهم صل علی محمد. خب من یک دو نکته رو به حضرتون امشب عرض بکنم، گرچه بحثمون سلسله وار هست اما علی القاعده به بحث هر هفتگیمون نمیرسیم. انشالله از هفته های بعد ادامه بحثمون که شرح دعای شریف مکارم الاخلاق هست در خدمتون هستیم. نکته اول پیرامون مناسبت های این ایام هست که در ماه ذی‌الحجه که ماه ولایت هست، نزول تعداد زیادی از آیات ولایت در همین ماه شریف ذی‌الحجه بوده است. اونتا من مقدمه ای رو عرض کنم و بعدش یکی از اون مناسبت ها رو چند دقیقه اگه شد صحبت بکنم و بعد هم راجع به همین سفری که مشرف شدیم و چند هفتهی خدمتون نبودیم آره نکاتی رو محضرتون عرض بکنیم. از اول یعنی از اول اسلام دشمنان امیرالمومنین و کسانی که دلشون با امیرالمومنین صاف نبود که منافقین بودند، اینها هر جا احساس میکردن که چیزی برای علی فضیلت هست و ممکنه این بشه یک برتری برای اونها، بلافاصله آمدن کنارش یه معادل سازی کردن که بلکه یک چیزی هم برای اینها بیاد نازل بشه، پیغمبر چیزی بگو. اینا از اون خواستگاری صدیقه طاهره فاطمه زهرا سلام الله علیها که بی ادبانه جسارت به خودشون دادن که بیان خواستگاری کنن. ای مگس عرصه سیمرغ نه جولانگه توست، عرض خود میبری و زحمت ما میداری. میامدن چون میدونستن که اتفاقی خواهد آمد، خواهد رو خواهد داد، میخواستن بیان و نزدیک بشن به پیغمبر. اما این امری بود که در اختیار خدا بود تا اینکه امیرالمومنین آمدن خواستگاری به اذن الله رسول مکرم اسلام قبول فرمود صدیقه طاهره و عقدشون هم در آسمان ها بسته شده بود. یعنی در همین حد هم. مثلا این که اهل بیت در یک شب تصمیم گرفتن افطاریشون رو انفاق بکنن، بعد شد شب دوم، شد شب سوم و بعدم آیه نازل شد. شأن نزول این آیه هم پیغمبر فرمود، همه هم میدونستن ولی کسی خبر نداشت که نو بچه‌هاشون بیمار شده، نذر کردن اگه خوب بشن سه روز روزه بگیرن. حالا روزه گرفتن، شب اول موقع افطار که بخوان یه قرص نان افطار باز کنن، یه مسکین آمده دادن، شب بعد یتیم، شب بعدم اسیر و بعدم آیه نازل میشه یطعمون الطعام علی غبه مسکینا و یتیما و اسیرا انما نطعمکم لوجه الله. اینا هم شروع کردن به چی رفتن انفاق کردن و اینها، خیال کردن که هر گردی گردوست، نه هر که سر به تراشد قلندری داند. حقیقت قصه این نیست. تو همین 24 که آیه ولایت نازل شد، انما ولیکم الله، خب شأنش این بود که امیرالمومنین در رکوع انگشتر بخشید. اینا هم شروع کردن به انگشتر بخشیدن تو رکوع، خیال کردن الان برای اینا هم آیه نازل میشه. آیه که نازل نمیشه چی، کتاب جوک هم نازل نشد براشون، خیال کردن دیگه. یعنی میخواستن هر چیزی که شما احساس کن. و این جریان ادامه داشته تا همین زمان ناهازا. رفقا میدانن در جاهایی که در همین سفر مساجدی که به نام امیرالمومنین بوده و از زهرا زود اومدن کنارش یه مسجد دیگری هم درست کردن به نام زید و بکر و عمرو کذا و کذا. یعنی تحمل نمیتونن بکنن. گو به قربان اون کسی که دشمنان از حسادت فضائلش رو پنهان کردن و دوستان از ترس. و اون وجود مقدس ابوالحسن امیرالمومنین هست که پنهان کردن همه فضائلش رو. ولذا نقلم هست که آمدن پیش ابو حنیفه گفتن که از چه نشسته ای؟ فضائل علی قد ملع الخافقین، شرق و غرب عالم رو گرفته، یه چیزی بگو. گفت باشه باید فکر کنم، خب بعد یه چیزی بگم. چی میدید؟ گفتن انتا طلا میدیم، دینار میدیم، درهم میدیم، چه میدیم؟ چقدر میدید؟ آمار و رقم رو برد تا یه جایی که یک اتاق رو پر کردن، پر از کیسه ها و یه زر. گفت خب بذارید اونجا درش هم قفل کنید، فردا من یه چیزی میگم. فردا آمدن که یه چیزی بگه. اون فضائل امیرالمومنین که شرق و غرب عالم رو پر کرده پنهان بکنه. گفت علیون حبه جنه قسیم النار والجنه. گفتن ای بابا چی داری میگی؟ تو که بدترش کردی. گفت نه خودتون گفتید شرق و غرب رو پر کرده، من همش رو پوشوندم، هم این رو گفتم. میرفتم دنبالی که پنهان بکنن، اما دیگه نمیشد که خورشید رو پنهان بکنن، همین مقدارش هم که آمده. ولی این شیوه بوده همیشه هر کدوم از فضایل امیرالمومنین و اهل بیت. مگه پیغمبر نفرمود که الحسن و الحسین سیدای شباب اهل الجنه؟ درسته؟ بلا فاصله اومدن جل کردن حدیث فلانی و فلانی شیخان اهل جنه. مثلا اصلا تو بهش پیرمرد وجود نداره، پیر وجود نداره، جوانان. یعنی حتی تو این معادل سازی در لفظ هم اینا هست تو کتاباشون، این همش وجود داره، من درآوردی نیست. اما چند تا فضیلت هست نتونستن براش معادل درست کنن، هیچ ابدا. حتی آیات قدیر رو اینا آمدن براش کارایی بکنن، تفسیرها و تعویلها، معناش این است، معناش اون است. یکی چی هست؟ محل ولادت ابوالحسن امیر المؤمنین است، این در خانه خدا. و خانه خدا یه بار شکافته شده، اونم برای تولد امیر المؤمنین بود. نمیتونن که کاریش بکنن، هیچ. هر سال هم میخوان ببندن ها، درست هم میکنن، تعمیر هم میکنن، اما حریف نمیشن دیگه. این یکی چه؟ یکی دیگرش عبارت است از آیه شریف مباهله است که سند حقانیت شیعه و غدیر ثانی گفته میشود، اونم دیگه نمیتونن کاری بکنن به هیچ وجه، چون نص صریح آیه است. میخوان چیکارش بکنن دیگه؟ همه هم نوشتن به حد تواتر رسیده. فقل تعالو ندعو ابناءنا و ابناءکم. خب معلومه دیگه، همه نوشتن این ابناءنا مقصود کی هست؟ حسنین هستن که همراهش بودن، نساء هم که میشود صدیقه طاهره، انفسنا و انفسکم. این دیگه خدا گفته، فرمان الهیش، این کارو بکنید منم میارم. و نفس پیغمبر چی شد؟ امیرالمومنین شد. نتونستن معادل براش بیارن. اینم که قرنها دشمن اجازه نمیداد مباهله اونچنان مطرح بشود، کما که قدیرش هم همینطور بوده، اما روی مباهله ای به فراموشی. حتی بین ما هم چند سالیست به عنوان عید مباهله مطرح می شود. خوبه که همه اون تکلیفمون رو برای معرفی مباهله انجام بدیم. ما وظیفه داریم، هر اون چه که به اهل بیت عصمت و طهارت برمی گرده تکلیف داریم ترویجش. حالا بخواه هر کس هر چی میخواد بگه بگه، آقا اینا دارن خودشونه ترویج میکنن، آقا اینا اسرافه، آقا اینا چنینه، آقا کار با این کارا نشه. گوش ما پره از این حرفا، قرنها کوتاه آمدیم نسبت به اینها، دیگه نباید کوتاه بیه. خب به حمد الله قدیر چند سالیش خیلی خوب رونقی پیدا کرده، بازم حق مطلب ادا نشده، هنوز جا داره، ولی خب واقعا قابل ستایش هست. حالا بگذاریم اونایی که مگسن دو دور زخم میشینن دو اشکالات و این چیزها، اون عادتشونه، اون رو ول کنید. اما قدیر نیاز به تبلیغ داره، چون خود پیغمبرش هم مأمور شده بلغ ما انزل الیک من ربک. در روز عرفه خدای متعال به پیغمبر وحی کرده، به مصالحی این ابلاغ تأخیر افتاد تا رسید به روز قدیر. بلغ ما انزل الیک من ربک، اونی که از قبل برات نازل کردیم. اجده ذلحجه پیغمبر اون چه که 9 ذلحجه نازل شده بود گفت و ابلاغ کرد. پس قدیر نیازمند به تبلیغ، مباهله نیازمند به تبلیغ است. حتما 24 که روز هل اتاس آیه تطهیر است، آیه مباهله است، گرامی بدارید، ایدی بدید، به خانواده ها توجه بکنید، حتما با گل و شیرینی منزل برید. یعنی معلوم بشه که مباهله هست، یه خبری هست که سوال بشه تو فضای مجازی، هر که هر جا حضور داره، هر که هر جا کار میکنه خوب معرفی بکنه. این نکته اول بود، خواستم یه نکته راجبه مباهله محضرتون عرض بکنم، و حالا یکی دو نکته هم راجبه این سفر معنوی که رفتیم. منتهی صلواتی نهایت بفرمایید. ما چند سال پیش گلایه میکردیم، خیلی برام سخت بود. یک حاجی که میامد میرفتیم زیارت قبولیش و توی جمعهای متعدد، معمولا اولین سوالی بود که هوا گرم بود. خب بابا اینه که معذرت میخوام، هر کسی میدونه دیگه که هوا گرمه دیگه. سیبری که نرفتن، عربستان رفتن، چه سوال مهملیست. یا میگفتن نوشابه یه ریال بوده، الان هم یه ریاله. به ما چه مربوطه نوشابه، حالا هر چند ریالی هست، همین چیزه. بعد سوال سومی بود، شلوغ بود. نه، رفتیم استخر مثلا، آره استخرم شلوغ نیست، جای خلوت کجا میگن. سوالات مهمل، گرم بود، شلوغ بود، تورم مثلا. الان نه، اتفاق دیگری افتاده. یعنی خیلی جالبه، ما قبل از این که بریم، عموم کسانی که التماس دعا میگفتن، التماس دعاهاشون رنگ و بوی امام زمان داشت. وقتی هم که برگشتیم و در آستانه برگشت بودیم، کسانی که پیام میدادن یا آمدن، حرف و سؤالشون این بود، از حضرت ولیعصر چه خبر؟ حاجی هایی هم که بودن همراه ما و دیگران هم عموما سوالات چون همی بود. و این خیلی مایه مباهات این حد از رشد که دیگه از این مسائل پیش پا افتاده انسان سوالی نکنه. به هر حال فرمود تمام الحج لقاء الحجه، اصلا روح حج به حضرت ولی عصر است، جان حج به حضرت ولی عصر است، حقیقت حج به امام هست. امام هر دورانی و در دوره ما هم که وجود مقدس اون سفر کرده که صد قافله دل همراه اوست، اون آقا. من اینقدر دلم سوخت، چون هی در جاهای مختلفی همش دنبالی بودیم ببینیم مثلا چیزی، خبری، بلانی. و هیچ کس نشانی زن دلستان ندیدم، یا اون نشان ندارد یا من خبر ندارم. دیدم که من خبر ندارم، اما یه جا عمیقاً جگرم سوخت که از مسجد ذو قبلتین آمدیم بیرون، یه پیرمردی توجه ما رو جلب کرد. دیدم نشسته، از این علمای اهل سنت بود، ما موسی بود. اون تو من نمیدونستم که این عرب ایرانی کجاییه، همین چهرش. ما هم زودتر آمده بودیم بیرون، یه خورده این مثل همین جلسه که با نزد شروع میکنیم، اونجا هم همینطوری بودیم. کاروان میگفتن مثل اسکلا ما نفر اول بودیم که میرفتیم، بقیه هم من جدی میگم جلسه میگرفتن چار و نیم، ما چار و نیم میرفتیم این چیزیم پنج تازه بیان، عادت که. ولی ما دیگه بودم به سر همون ساعت توی زل گرما آمدیم و ایشون آمده بود نشسته بود. رفتم و سلام کردم، ای فارسی بلده، و دیدم که مال ایران است و کردستان، حالا شهرش بماند چون از علمای مطرح اونجا بود، بعدن دردسری براش ایجاد نشه. 84 سالش بود. حالا نکاتی رو گفت و به منم گفت که شما جز جماعت تبلیغی و اینها، یعنی روحانی هستی؟ گفتم بله، چون عمامه سرم نبودم، یه شالی بودم اینها. گفت شما علمای شیعه خیلی خوبید. گفتم چرا؟ گفت چون با مردمید، مردم شما رو تأمین میکنن، حواسشو هست. ولی ماها یا باید مسجد داشته باشیم یا هیچ. مالا 84 تا مسجد میتونم برم؟ نه اوقین، یا باید دولت ها باشن یا باید در مسجد نماز بخونی که زکات بد بدن. و الان هم فقط مقام معظم رهبری 4.5 میلیون به ما پیرمردا و بازنشستا و اینها میده و الا ما توجهی ندارم. تو بس آغاز شد، حالا گفتگوهایی صورت گرفت و بماند. عرضم روی تیکش بود که جگرم سوخت. بهش گفتم من برای چیز دیگری آمدم سمت شما. گفت چی؟ گفتم که اعتقاد شما به امام زمان ما چیست؟ گفت که امام زمان شما همان محمد مهدی ماست. گفتم خب شما معتقدید که ایشون زنده است یا زنده نیست؟ گفت که خب بعضیا میگن زنده است، یعنی به دنیا آمده یا به دنیا نیومده. بعضی میگن به دنیا آمده، بعضی میگن به دنیا نیومده. راست هم میگه، تو اهل سنت هم این چیزا هست. گفتم شما چی میگی؟ شما چی میگی؟ گفت به نظر من به دنیا آمده. ببینید اینو یک عالم سنی داره میگه. شما حساب وهابیت رو از سنی‌ها جدا بکنید، اهل سنت. حالا تو خود اینا هم فرقه های متعددشون، اونم که جای دیگری باید بحث بشود. گفت نه، من معتقدم که ایشون متولد شده. فقط ما میگیم، من میگم در مکه متولد شده، شما میگید جای دیگری نیست آمر. خود حالا ما دعوا رو محل تولد نداریم فعلا. گفتم خب دیگه چی؟ گفت که الان هم داره ما رو میبینه و در این حجم ایشون تشریف دارن. گفتم من یک کتاب دارم به نام تشرفات اهل تسنن. حالا شما که اعتقاد داری اون آقا زنده است و الان هم در حج هست، آیا دیدیش؟ یه نگاهی کرد که مثلا حالا کسی نباشه. گفت که نمیدونم چی بگم. بگم دیدم دروغه، بگم ندیدم دروغه. دیدم درسته، این اعتقاد خود ما شیعیان هم همینه که هر کس حج مشرف میشود امام زمان رو میبیند، منتها دیدن مثل دیدن برادران یوسف هست که یوسف اونا رو شناخت اما اینا نشناختن. گفت بارها دیدم تو را ولی نشناختم. اونجا هر جا فرصت دعایی پیش می آمد من می گفتم خدایا هر که علی رو دوست داره یه بار این سفر رو نصیبش بکن. رفقایی که در دلتون که نیست، البته کسانی که در دلتون، اینم بده، کسانی که در دلشون شوق زیارت خانه خدا وجود ندارد، دل مریض، فکری به حالش بکن. مگه میشه آدم شوق دیدار قدمگاه امیر المومنین و زایشگاه امیر المومنین نداشته باشه؟ کعبه خیلی فضائل داره، اینم از فضائلش هست، سوا این که ائمه بقی که جای خودش. مگه میشه یه دلی باشه دوست نداشته باشه قبر مطهر امام حسن مجتبی رو زیارت بکنه؟ مگه میشه؟ نه، ما فرق نباید بگذاریم بین اهل بیت. اما تو که اولی رو قبول داریم، امیر المومن رو، آخری رو هم، همه رو با هم به یک اندازه. اگر نیست این دل محب نداره، هرچند با آدم هم فشار میاد. شما تو اون زل گرما هیچی، فقط خودخوری میکنی که قبر چهار امام ما زیر آفتاب. روز آخری رفتیم زیارت قبر مادر امام رضا و حضرت معصومه، تو خیابون مدو با جمعونه، همین تو دلم فقط یه جمله، همین در دلم گفتم که شما مادر حضرت معصومه بیا ببین برای دخترت چه کردن. دخترت شکوهی داره، شکوهی جلوه بر من مفروش ای ملک الهاج که تو خانه میبینی و من خانه خدا میبینم. یعنی امیدوارم خیلی به زودی نصیبتون بشه. منم نرفته بودم مثل شما و حج خودم رو چون رفقا میدونن از نزدیک چجوری درست شد، من از دو چیز دارم، یکی از امام سجاد علیه السلام دارم که چند سال پاکارش وایسادیم دعاش رو شهر میدیم، یکی هم شب نیمه شعبان رو همین منبر. حدیث که خواستم براتون بخونم همین در رو منبر قلبم یه طوری شد که خود میخوای همون لحظه که میخواستم حدیث رو بخونم از رو کاغذ، که امشب شبیست که حجها رو مینویسن. خب دست آقا ولی یه حصر آقا میشه برای ما هم یه حجی بنویسید؟ یه شب نیمه شعبانه، حالا دامن حضرت ولی یه حصر بگیرید. میارزه آقا، میارزه که انسان بره و ببینه هر چه داری. این که حالا خیلی مستطی هستن و نمیرن، این که حسابشون با کرام الکاتبینه. به یه آقایی گفتم بمیری من تشییع جنازه نمیام، چون پول داری مستطی هستی تعلل میکنی. حدیث هم داریم کسی مستطی باشه و بمیره مرده است به مرگ یهود و نصارا، او که جای خودش. اما حج عشق خوبه دیگه، هر چه داری اگر به عشق دهی، کافرم اگر جوی زیان بینی. اون هر جایشان رفتنش، حالا اگه خدا هم قسمت کرد با چهار تا رفیق خوب مثل همین سفری که ما رفتیم گیرتون بیاد که خیلی خوبه، رفقات اهل درک باشن اهل فهم باشن. اگر نه تنها برید، تنهای تنها طلبگی هم بلای جون ما شده. ای کاش یک خلاصه چی بگم که توهین به شغلی نباشه، یه آدم بیکار و دوله‌ای بودم برا خودم، میرفتم اونجا نه کسی کاری داشت، نه کسی ازت سوال میپرسید، نه کسی، هیچ، خودت بودی و خودت. اون خیلی بهتره. اگه چنین چیزی رخ داد حتما قدرش رو غنیمت بشمارید. تنها برو. حالا یه نکته هم عرض کنم، یه بدآموزی داره ولی یه حسنی هم داره. خب ما توی بالاخره جایی که میخواییم بریم، دعایی که میخواییم بخونیم، قبلش مطالعه بکنیم بفهمیم چی میخواییم بگیم. ما در بحث اسرار حج و عرفان در حج همه چیزایی بود که شنیده بودیم، رو منبرای حاجی رفته تعریف کرده یا تو همین گروه ها و اینا میذاشتن، در همین حد تعمد هم داشتم نخونم که ببینم برداشت خودم چیه از عرفان حج، تحت تأثیر قرار نگیرم. مثل حضرت آیت الله بهشتی، دکتر آیت الله بهشتی، وقتی اومدم برای رونمایی اون کتاب شرح خطبه متقین ما، یه نکته قشنگی رو گفتن. گفتن که من وقتی نهج البلاغه رو شرح میدادم به هیچ شرحی مراجعه نکردم ببینم فهم من از کلام امیرالمومنین چیه. امیرالمومنین خطبه عمومی خونده برای مردم، مستمع، منم مستمع علی، من چی برداشت میکنم؟ قشنگ بود نکتهش. ما هم بنا رو برام میگذاشتیم. قبلش من باب شرح لمعه رو خوندم، یعنی از یک ماه قبلش دوباره شروع کردم یه دوره مطالعه کردن فقهش. دیدم در دل فقه عرفان نهفته است، در دل همین فقهش. حالا یک دونمونه رو عرض بکنم، طولم کشید ببخشید. توی این سه چهار روز ایام حج، حالا بقیش که اشغال میکنی برای خودت نیه، میری زیارت میکنی، خلوت شلوغ هر چی که هست، مدینه هم که دیگه اوجشه. گفت ثواب روزه و حج قبول آن کس برد که خاک میکده عشق را زیارت کرد. اونم یعنی مدینه، بقیه قبر پیغمبر. اگر رفتید مدینه، ما گشتیم نبود، شما هم نگردید، نیست. گفت یا فاطمه من عقده دل وا نکردم. هیچ وقت معنای این رو آدم نمیفهمه تا نره. گشتم ولی قبر تو را پیدا نکردم. لازم نیست شما بری بگردی، میبرن قبر رو نشون میدن، خود آدم سوال تو ذهنش ایجاد میشه که کجاست. حالا اون سه چهار روز خیلی مهمه. نکته اولش اینه، یک عمر شما عبادت میکنی، خدای متعال در حج بهت میگه بیا عبودیت بکن. یعنی چی؟ یعنی اونی که من میگم انجام بده، چه بفهمی چه نفهمی. خب بعضی از احکامش رو آدم میگه خدا ایسکا ما رو گرفته دیگه بابا، یعنی چی؟ بعد با این ظرافت ها، با این حساسیت هایی که وجود داره، مثلا شما از عرفات میخوای بری مشعر الحرام، تو مشعر الحرام چه اتفاقی میفته؟ شب میرسی اونجا، این سیل جمعیت همه اونجا باید توی بیابون بشینن، هیچ عملی هم نداره. ببینید دیگه، هیچ عملی، فقط قرآن گفته اذکر الله عند المشعر الحرام، یاد خدا کنی. خدا گفته که انها، شما یاد من رو چی تعریف میکنی؟ همونو انجام بده. باید وایش نماز شب میخوایی بخونی، فکر میخوایی بکنی، ذکر میخوایی بکنی، هرچی، جمعیت تو این بیا. بعدم منتظر چی؟ منتظر طلوع آفتاب. آفتاب که طلوع میکنه همه میخوان برن سمت منا، سیل جمعیت. بعد آدم یک عمر خودش رو در حج ببینه، تمام خلق منتظر طلوع آفتاب مهدوی هستند. بعد تازه اول کار، نه منا که بری اونجا تازه باید از خیلی چیزا بگذری. رفقا عرفات اصلا یک شب و روز کاملا جدایی است در تمام عمرتون، لا یدرک ولا یوسف. این رو یادتون باشه، اونایی که رفتن میدونن چی میگم. شما هم که نرفتید به زودی انشالله خواهید رفت و خواهید دید. و از بس هم تشرفات در عرفات رو برای ما گفتن، تمام توجهمون اینه در عرفات به امام زمان، در حالی که بجز اونجا جای دیگری هم هست. از جمله این که منا ظهور خداست، منا ظهور حضرت ولی عصر است. بینی این سیل جمعیت میان اونجا، اونجا دیگه پول به کارت نمیاد، قدرت به کار نمیاد، مسئولیت به کار نمیاد، نفوذت به کار نمیاد، هیچ. یه متجا داری باید بخوابی و بلند شی و همونجا تو اون گرما. ولی برفقا شوخی میکردیم، میگفتیم ما تازه فهمیدیم سعی و کن مشکور که میگن یعنی چی. اما اتفاقات جالبی رقم میخوره. من فهمیدم دیگه تو این چند روزه فقط عبادتی که خیلی آدم رو جلو میبره تفکره، خیلی جلو میبره. چون اصلا خدا اینقدر پشت سر هم گرفته که اصلا فرصت و حال پیش ما میری هر ای امام حسین زیر کلورگازی میشینی گریه هم میکنی، خیال میکنی خیلی حال کردی، روزه و شعر و نوا و بعضی موقع هم زمزمه های اینا رو داری که خیلی خوبه، احساسات تحریک میشه گریه میکنی، خیلی هم خوبه، اصلا باید احساسات تحریک بشه، باید هم گریه بشه. اما اونجا تو گرما و شلوغی و کذا و کذا، اونجا دلت موج بزنه برای خدا، برای حضرت ولی عصر. از رمی جمراتش بگیر. من رمی جمرات رو یکی از جایی که خب مثلا شیطان یه غلطی کرده یه جایی، ولی ما موظفیم بریم اونجا این نماد ابلیس رو سنگ بزنیم، در ساعات مشخص، به تعداد مشخص، با احکام معین. تخطی ازش هم جایز نیست، یه فقه کاملا خشکی داره. اصلا فکر نمی کردم که در رمی جمرات خال معنوی باشه، تا لحظه ای که اولین سنگ پرتاب میکنی احساس میکنی تعلقات داره کنده میشه، یعنی در مساف قرار گرفتی با دشمن. حالا اینکه شما نیت کنی اینجا سه تا ما عقبه داریم، سه تا مکان داریم برای رمی جمرات، چی نیت بکنی با این عدد سه، او دیگه یه بحث دیگری است که با خودت چقدر روش کرده باشی وقتی میزنی. آره، نماد واقعی شیطان رو دیگه شما خودتون اهلشید، منظور چیه. هفت تا سنگ باید ورداری بزنی به این سه تا نماد. چرا هفت تا؟ اینکه با شما وقتی حج مشرف میشی ثمرش رشد تولی و تبری است در وجود خودت. از برائت از مشرکینش بگیر تا اینجا که رمی جمرات است و بقیه جاهاش، تا موقعی که میخوای به سر بتراشی. رفقا شوخی میکردن میگفتن نمیشه ما نتراشیم و فلان و همینه، ما گفتیم نه حتما. فتاوایی هم بود که میشد از زیرش در رفت اما نگذاشتیم، گفتیم نه باید سر رو تراشید. گفت آمدم که سر دهم عشق تو را به سر نهم. تازه ما که سرم نمیخواییم بدیم، یه سر میخواییم بتراشیم. جمال رو به پای جمیل باید فدا کرد. و ضمن ای که معنای سرتراشیدن اینه که طوق بندگی خدا رو به گردن آویختن. یک لحظه، یه لحظه که دارم میگن یه ثانیه، فقط سرت رو که تراشیدی میشی مثل غلام ها که انه به خدای متعال که من تازه غلام شدم، برده شدم. همین یه لحظه، یه لحظه احساس بردگی خدا خیلی میارزه. یک لحظه ها دیگه، حالا بقیه احکامش اینا بستگی به اون معرفتیست که انسان داره. که شما اونجا چجوری یاد حجج الهی بیفتی، هر جاش ها، هر جاش. خدا شده من به رفقا گفتم خب ما بالاخره آدم توی پیاده روی اربعین خیلی جاها سابقا که راه مشهد رو با ماشین میرفتیم، ماشین کولر و اینا که نداشت، حالا الحمدلله یه تشنگی تو قطار آب تمام میشد، تشنگی یه ساعت دو ساعته هممون کشیدیم. ماه رمضان من خیلی قبل از تکلیفم روزه گرفتم، اولین باری که روزه گرفتم دوم سوم ابتدایی بودم، تابستونم خورده بود، قشنگ یادم این صحنه که آب سرد رو اینطوری گرفته بودم گریه میکردم، آن نمیتونم بخورم که ای اذان مغرب بشه یه پارچه آب یخ رو بخوریم، هی بریزیم رو سر خودم، از بچگی تشنگی اینطوری. ولی یه جاش رو تو منا که میامدیم دیگه جمعیت قفل کرده، آبم نیست. شاید در عمرم هیچ وقت عمیقا یاد از آتش ابا عبدالله نکرده باشه که اینجا واقعا خیال میکنم جگرم سوخت از تشنگی، هم هیچ کاری هم نمیتونی بکن دیگه. آدم چه کار باید بکنه، چه جوری باید آره با خدا ارتباط برقرار بکنی؟ همه جاش، حالا نمیخوام این به اصطلاح ربط های حج با ولایت رو بگم که جای جایش ربط داره، جای جاش، هر جاش رو شما بیار دست بگذار تو از توش ولایت رو در بیاری، اصلا در نیاد بیرون که معنا نداره. هر جاش قربانی کردنش، حالا خب دیگه وکالت میگیرند و میبرند، هر جاش، از طوافش، از نمازش، از سعی صفا و مروه‌اش. خب بلش کن دیگه، بس حالا حرف زیاد داریم. من خواستم شرط ادب رو به جا آورده باشم خدمت شما، آمدیم یکی دو نکته بگیم. انشالله سال بعد همه تون و همه من انشالله مشرف بشیم. و اهل روزه توی حج خیلی اسباب روزه براشون فراهمه، خیلی زیاد، خودت با رفیق تنهایی هر وقت که میتونی. اما فرصت خوبیست رفقا و همه چیزت رو بپیچونی قشنگ، آره، بری روزه دراریت توی اعمال. حالا اونجا به رفقا گفتم نیا کنی سعی صفا و مروه، چون تمام شد گفتن یه جمله روزه بخونید، گفتم نیا کن ما سعی صفا و مروه رو داریم میریم، اونم الان سالون درست کردن زیر کولر گازی. چرا؟ چون یه مادری بچهش تشنه بود، وقتی بچه تشنه است به طریق اولا مادرم تشنه تره دیگه، مادر آبی نداشته، اگه داشته باشه که بچهش اول میده. تشنگی هم اولین اثری که میگذاره چشم آدم رو کمسو میکنه، سراب میبینی، از اونجا خیال کرد که آب دوید رفت، دید نیست، اون رو نگاه کرد اون کو، دید نه اینجا بین هفت بار رفته و آمده. حالا ما باید به احترام اون مادر، در برای مسلمونا واجبه یه بار حج برن وقتی مستطیع بشن. یکی از واجباتش هم همینه، به احترام اون مادر هفت بار تو هم برو بیا. اما مادری که خودش تنها بود، نه نیزه ای نه شمشیری نه هیچ، تازه بعدش هم که فاصله گرفت آب زمزم بیرون آمد، همه اینها بوده. هر جا شما تسبیح. آقای جوادی الان تو روزه سوال کردن دی که شما حاجی شش ماهه دیدی؟ آره آقا، ما عکسم گرفتم، شیرخاره و چای کوچیک حاجی سه ساله هم دیدیم. افریقایی ها عرب اونا مثل ما سسول نیستن ها، بچه ها رو میارن. اون تو میدونی که برخورد با اینا چجوری، هر کی میرسید یه دست میکشید و سر این بچه، هر کی میرسید. عکس میگرفتن از این بچه ها که مثلا اینا حاجی کوچیکه. تو همین فاصله یه مشعر به منا که می آمدیم، آره یه بچه خیلی که هر کی می رسید یه آب از یه قوطی آب می داد به مادرش. حالا آب هم داشتن ها. من خودم دیدم آره که کسی سایش روی طوری تنظیم کرد که بیفته رو سر این بچه مثلا که راوش مادرش. یعنی حاجی شش ماه احترام داره، حاجی سه ساله خیلی احترام داره. اما بمیرم برای اون آقایی که رفقا سخت‌ترین روزه کربلا روزه بی احترامیه به امام حسین. هر وقت خواستی عمیقا برای امام حسین گریه کنی، بابا مرد رو عیب نداره، جنگ دیگه، شمشیر زدی شمشیر میزنیم، این حرفا چیه؟ نه، بی احترامی وقتی بهش بکنن یه خیلی سخته، بعد بی احترامی به زن و بچه بکنن برای اون مرد خیلی سخت تره، خیلی سخت تره. و همه اینا در کربلا تجربه شده است. امام حسین بی احترامیه به خودش رو دید، به زن و بچهش رو هم دیده است. ابا عبدالله صلی الله علیه که یا مظلوم یا ابا عبدالله بسمک العظیم الاعظم العز الاجل الاکرم، به مولانا صاحب الزمان یا الله 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 یا الله. خدایا توفیق زیارت بیت الله الحرام، قبر پیغمبر، ائمه بقی، کربلا، نجف، کاظمین، سامر را، قوم، هر جا دیگه این ذوات مقدس دفن هستن، توفیق زیارتشون رو نصیب این جمع و خانواده هاشون بفرما. توحید ما رو روز به روز قوی تر بفرما. اتصال و عشق ما و حضرت ولی عصر روز به روز، آن به آن، ساعت به ساعت بیشتر بفرما. روح امام عظیم الشان، علما، شهدا، اموات جمع حاضر، شهدای متعلق به جمع، همه رو در اعلای لین الصائم مهمان ابا عبدالله بفرما. رهبر عزیزمون از بلیات عرضی و سمایی محافظتشون بفرما. حاجات جمع روا بفرما. قرضا ادا بفرما. مرضا شفای عاجل، کرامت بفرما. یکی از نکاتی که خیلی مهمه در این حج، حالا ابعاد سیاسیش و اینها رو در وقت دیگری باید عرض بکنم، تغییراتی که صورت گرفته، یکیش حضور شیعه هست. سابقا تو کله ما میکردن که پول رو بریم بدیم به وهابیا و فلان و اینا. حج واجب که اصلا خدا دوست داره پول رو بدیم اینا، به شما چه مربوطه؟ یکی چقدرش به اونا میرسه، چرتکه انداختن، خیلی هم عددی نمیشه، اونها رو کار ندارم. ولی در عمره که باز میشه، الان اعتقادم اینه که اتفاقا باید پول خرج کرد که اونجا شیعه رو فقط ببینن، شیعه رو ببینن اونجا زیاد باشه. یکی به من پیامک داده بود که آقا شب عرفه است، دعا کنین. گفتم دعا میکنم انشالله خدا نصیبت بکنه. گفت نه، دعا بکن ما عرفه کربلا بریم سال بعد. گفتم قربون ائمه بقی برم که بین شما هم مظلومن، بین شما مظلومن، هیچ فرقی نداره دیگه. این باید شیعه جمعیتش خیلی مهمه، او چیزی که نشانه دادن. بعد رفقا اونم شیعی که متعلق به ایران باشه، بعد شیعی که متعلق به ایران باشه با روح انقلابی، با این خیلی مخالفت. اینی که بحث جمعیت رو هم نشانه میگیرن برای همینه که نسل شیعه کم بشه، اونم تازه شیعه ایرانی، اونم شیعه انقلابی. تا بعضی دنبال بزرگ کردن سگ و گربه هستن، شما خلاصه انشالله نسلتون رو زیاد بکنید. خدایا نسل این رفقا رو زیاد بفرما. اونایی که زن ندارن زن خوب نصیبشون بفرما، اونایی که شوهر ندارن شوهر خوب نصیبشون بفرما، اونایی که بچه ناخلف دارن خدای بچه هاشون رو سر به راه بگردون، اونایی که بچه ندارن اولاد صالح مرحمت بفرما، اونایی که زناشو گارد میگیرن نسبت بچه دار شدن گاردشون رو بشکن، مردایی که شعور ندارن بچه دار بشن خدای قدر شعور به اونا عنایت بفرما، صلوات دیگری عنایت بفرما.